سلام میگوییم به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. امروز در تهران سرنشینان دو اتوبوس که به دعوت کانون نویسندگان ایران برای برگزاری هشتمین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، عازم امامزاده طاهر در کرج بودند، بازداشت و به زندان اوین فرستاده شدند. بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی بودند. در رویدادی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنان امروز خود در روستای کشک علیا در استان کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأکید فرمود. اظهارات آقای احمدی نژاد یک روز پس از نشست همزمان وزیران خارجه 9 کشور عرب در ابوظبی و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل ابراز شده است. گفته می شود در این دو نشست تصمیمات تازه‌ای در برابر برنامه اتمی ایران اتخاذ شده. از آن سوتر نشریه کانادایی گلوب اند میل می نویسد ایران پس از آمریکا دومین وارد کننده بنزین در جهان است. خبرگزاری روسیه نوستی نیز گزارش می دهد روسیه مدعی است 51% از سهام ذوب آهن ایران به روسیه تعلق دارد. در منطقه در پی افزایش تنش میان قاهره و تهران به دستور دولت مصر فعالیت نمایندگی شبکه تلویزیونی العالم، شبکه عربی زبان دولت جمهوری اسلامی ایران در قاهره متوقف کردید. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر.
شما
صدای آمریکا. 8 سال پیش در چنین روزی احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران که دارای آثار متعددی است و نیاز به معرفی ندارد، در ایران درگذشت. شاملو در زمینه‌های مختلف فعالیت داشت. در زمینه فرهنگ عامیانه کتاب کوچه او، دفترهای شعر متعدد، سردبیری نشریات مختلف و زمینه‌های گوناگون. برای رفتن به آرامگاه احمد شاملو در امامزاده طاهر در کرج، کانون نویسندگان ایران دعوتی به عمل آورده بود. گروهی جمع شده بودند، گرد اومده بودند، عازم امامزاده طاهر بودند، اما بازداشت شدند. در برنامه‌های مختلف صدای آمریکا شنیدید و روانه زندان اوین شدند. آخرین خبری که ما داریم، احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران. بینندگان عزیز، صدای احمد شاملو رو با هم میشنویم.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنی و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنی. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید.
با سلام به شما آقای نوری‌زاده و این پرسش بلافاصله که هراس حکومت انقلابی اسلامی ایران از آرامگاه احمد شاملو در چیست؟ بر چه اساسی است؟ و از گرد آمدن هنرمندان، شاعران، نویسندگان بر آرامگاه این شاعر بزرگ ایران.
درود بر شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه ساکنان خانه پدری که امروز به یاد احمد شاملو الف بامداد بزرگ هستند. اجازه بدید در آغاز درودی بفرستم به آیدای نازنین که 8 سال است احمد را در کنار ندارد و باید شاهد حراج قلم و دفتر و پیراهن احمد شاملو در بیدادگاه یا در قوه ضد قضاییه جمهوری ولایت فقیه باشد. بسیار دردناکه. اولا آقای چالنگی، نکته رو براتون بگم. روزی که این شعر به دست من رسید، من این شعر رو در مجله امید ایران که سردبیرش بودم در آغاز انقلاب، این رو بزرگ چاپ کردم و خیلی جالب بود. 2 ساعت بعد گفتن انجمن اسلامی بانک صادرات در اعتراض به چاپ شعر احمد شاملوی کافر اومدن در مجله، ریختن مجله پاره کردن، در و دیوار زدن. زهرا خانم اومد شعار داد، چون شاملو حقیقت جمهوری ولایت فقیه رو در این واژگان زیبا موجز و فشرده به بهترین وجه بیان کرده بود که دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت میدارم و خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. یعنی جمهوری ولایت فقیه نه فقط ایمان رو مصادره کرد، نه فقط کباب قناری بر چهارراه ها برپا کرد، نه فقط خنده را از دهان ها جراحی کرد و ترانه را بر زبان ها، بلکه خدای را هم مصادره کرد و به آنها که فریاد می زدن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، و اون آقای سردبیر رستاخیز که شعر گفته بود الله اکبر امام در آمد، به اونها گفت آن که می آید ابلیس است و خدای را در خانه نهان باید کرد. به اعتقاد من شعر شاملو قطعنامه‌ای بود که اولا زبانها رو باز کرد، چشمها رو باز کرد. خیلی ها بعد از او آمدن خیلی شعرها گفتن، اما به اعتقاد من در تاریخ ما این شعر شاملو جاودانه شده، تصویری از آن وست. اگر حافظ فریاد زد در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، شاملو آمد گفت گشادند و خدای را در پس توی خانه نهان باید کرد. به روان او درود میفرستم. رژیمی که از شاملو میترسه لیاقت حکومت کردن بر ایران رو نداره و همونطور که هفته پیش گفتم اشغالگرانی هستند که سرزمین ما، آرامگاه شاملو، آرامگاه سپهری، شاعران بزرگ ما رو همه رو در اشغال دارن.
خوش اومدید آقای سازگارم.
منم از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بیننده.
احمد شاملو، ولایت فقیه و امروز ایران، اینا رو کنار هم بذارید، چه منظری میبینید و چه تفسیری بر اتفاق امروز بازداشت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان؟
والا من هم مثل دکتر نوری‌زاده نمیتونم الان یاد شاملو رو نکنم. ما نسلی هستیم که جوانیمون رو با شاملو سپری کردیم. وقتی که بعد از 15 خرداد اون شعرهای شبانه شاملو در اومده بود و اشعار غیر سیاسی شاملو اون زبان گاهی پیچیده ولی بسیار زیبای شاملو که به نظر من بدون شک شاملو رو باید شاید بزرگترین شاعر معاصر ایران دونست، یا لااقل یکی از چند شاعر بزرگ معاصر ایران، و کسی که به حق بعضی ها گفتند شاعر مردم ایران، شاعر کوچه و بازار، برای اینکه پاره اشعارش مثل همین شعری که شما در ابتدای برنامه خوندید در توصیف فضای اول انقلاب از کشور و آنچه که انقلاب از کشور ساخت و انقلابیگری تا دنیا دنیاست میمونه، به قول معروف هنرمندا میزبانای تاریخند و سیاستمدارا مهمانای تاریخند. به نظر من این گرد و خاک ها، این حکومت ها، جمهوری اسلامی، سلطنت، پایین بالا، سیاست غیره، همه تموم میشه میره، اما از این روزگار ما 500 سال بعد 400 سال بعد اگر چیزی باقی بماند و آیندگان ازش یاد کنند، مطمئن باشید یکیش احمد شاملو و اشعار شاملو، آنچنان که ما امروزه از روزگار حافظ یا مولوی یا سعدی جز یک دانشجوی تاریخ ممکنه چهار اسم امیر مبارز الدین و چهار تا شاه و یادش بمونه و دنبال بکنه، ولی شعر این بزرگان، هنر این بزرگان تا دنیا دنیاست میمونه. و به نظر من حکومتی که خودش رو با هنرمندا درگیر میکنه، با اهل فرهنگ درگیر میکنه، با اهل قلم درگیر میکنه و خودش رو با فکر درگیر میکنه، پیشافیش محکومیت خودش رو در پیشگاه تاریخ امضا میکنه. شاملویی که در حیاتش البته حکومت تخت بهش میگرفت و الان نشون میده که از جنازش هم میترسه، از آرامگاهش هم میترسه. چرا حکومت حتی به نویسندگان و دوستان سابق شاملو و کسانی که به هر حال هم شغل شاملو هستن حتی اجازه نمیده یک عزاداری ساده بکنن؟ من واقعا امروز وقتی این خبر رو نگاه کردم یاد این افتادم که دیکتاتوری مثل پینوشه در شیلی به پابلو نرودا سخت میگرفت در حیاتش. دیکتاتور بود، نرودا هم آدم آزادی بود، اما حداقل انقدر شعور داشت که وقتی نرودا مرد گفتش که یکی از مفاخر ملی ماست و دیگه با جنازهش در نیفتاد. این حکومتگرای ما حتی از جنازه شاعری مثل شاملو هم میترسند. چرا؟ من فکر میکنم اون تصور کودکانه و شاید بشه گفت ابلهانه‌ای که متاسفانه در ذهن پاره حکومتگرای ما هست، تصور میکنند که در دنیا هر کس غیر از اونها به گونه دیگه‌ای بیاندیشه، همون چیزی که بهش میگن دگر اندیش، این ممکن است عامل تهاجم فرهنگی، عامل دشمن، عامل شل کردن پایه‌های حکومت آقایون باشه. هر کس خلاف رأی اونها حرف بزنه، خلاف نحوهی که اونها میاندیشن یا فکر میکنن، با یک مارک عامل اجنبی، خارجی، آمریکا، اسرائیل، نمیدونم، دگر اندیش، سعی میکنن که تردش بکنن. و متاسفانه شاید مثلا 15 سال پیش بعد از سقوط سال 89 تا 91 که کشورهای کمونیستی یک مطالعه برای آقای خامنه‌ای کردن، من ندیدم مطالعه رو ولی شنیدم در 1000 صفحه بودش، که این سقوط‌های دنیا رو، سقوط‌های رژیم‌های جبار کمونیستی رو همه رو توطئه غرب دونستن. و در تصور آقای خامنه‌ای این است که همچون فرعون اگر هر موسای بلقوه‌ای رو در نطفه از بین ببرن یا بعد از تولد بکشنش، بی بدیل میشه و کسی نمونه. به همین دلیل اگر در چک واسلاو هاول یک نمایشنامه نویس بود، محبوب مردم بود، اومد سر کار، در ایران سعی کردن نویسنده ها رو همه رو بکنن تو اتوبوس از دره بندازن پایین بکشن، مبادا یکیشون محبوب مردم واقع بشه، و بعدن هم چند نفر از نویسنده ها رو در قطعه زنجیره‌ای کشتن مثل مختاری و پویند. همینجورم الان به نظر من هنوز که هنوز حکومت ما از این که نویسنده های ما بتونن رمان بنویسن، شعر بگن، نمایشنامه بنویسن، فیلم بسازن هنرمندای ما، و مبادا محبوب مردم واقع بشن و مبادا چیزی بگن خلاف رأی حاکم و سلیقه حاکمین بر خودشون میلرزن، بنابراین حتی اجازه نمیدن که گرد همایی ساده بر سر مزار شاملو داشته باشن. ولی به هر حال من فکر میکنم آقای شاملو، آقای چالنگی، تاریخ ما هم نشون داده این کارا، این هنرمندان رو در ذهن مردم و در دل مردم بزرگتر و محترمتر میکنه که از قد و قیمت اونها هرگز نمیکنه.
آقای نوری‌زاده، صحبت سرکوب شد، صحبت هم شما هم آقای سازگارا اشاره کردید به هراس حکومت انقلابی اسلامی ایران. برخی برای نقیدن که تغییر ساختار سپاه پاسداران، نکته که رهبر فرمانده سپاه پاسداران بهش اشاره کرد، خیلی معتقدن این برای دفاع در برابر حمله احتمالی به ایران نیست، بلکه برای سرکوب‌های داخلی هست در روزی که احتمالاً جنبشی حرکت مخالفی در سطح گسترده روی بده. تحلیل شما رو میشنم.
بدون تردید جناب چالنگی، جزء دوم سخن حضرت عالی کاملا منطبق بر واقعیت ها و اطلاعاتی است که به بنده رسیده. اولا این نکته رو خدمت تو عرض بکنم، آقایان هر جا می نشینن می گوین این طرح بازسازی و طرح منطقه‌ای کردن سپاه طرحی بوده که ما از دیرباز دنبالش بودیم، از بعد از جنگ، حالا خوشبختانه موفق شدیم این رو درست کنیم. بسیار، در طول این مدتی که از جنگ گذشته، از 1988 تا الان، شما نمیتونستی این کارو بکنین. چرا الان با این سرعت؟ بعد تصمیماتی در این وسط گرفته میشه که ناقض تصمیمات 6 ماه پیش آقای خامنه‌ایه. ایشون اومدن آقای سردار سرلشکر محمد علی جعفری معروف به عزیز رو کردن فرمانده کل سپاه پاسداران. از اون زمانی که فرماندهی کل سپاه پاسداران ایجاد شد، بسیج به عنوان بسیج مقاومت به عنوان یک نیروی مستقل از نظر سازمانی تابع سپاه بود، یعنی به معنای دیگر درجه بندی و تمام اینا، درجه گرفتن و اینا، تابع سپاه. آقای خامنه‌ای اومد گفت بسیج هم جزء سپاهه و آمدن سردار حجازی رو که فرمانده بسیج بود برش داشتن و ایشون شغل دیگری در ستاد کل بهش دادن. دوباره الان میبینیم آقای خامنه‌ای اومد با یه حکم، اولا سردار مرتضی رضایی رو که از بنیانگذاران سپاه پاسداران بود و بیش از 20 سال فرمانده اطلاعات سپاه بود، او رو برداشت و آقای حجازی رو گذاشت جانشین فرمانده کل سپاه. پس آقای حجازی دوباره برگشت، ضمن این که در چارچوب تازه‌ای که ریخته شده، وقتی سردار ذوالقدر به ستاد کل رفت در مقام یکی از معاونان سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی، آقای ذوالقدر گفتن مسئول بسیج شده. خب این بسیج نقش خاصی میخواد بازی کنه، از اون ور ذوالقدر رو میفرستن تو ستاد کل، از این طرف به جعفری مأموریت اداره بسیج رو میدن، بعد میان جانشین تعیین میکنن برای جعفری، اونم سردار حجازی. خب فکر میکنیم که قضیه حل شد دیگه، اینا یکی شدن. اما ناگهان شیخ حسین طائب میاد وسط. چرا؟ این شیخ حسین طائب کیست؟ بشناسیمش. شیخ حسین طائب یکی از کسانی است که او و برادرش حسن، اینا از ذوب شدگان در ولایت آقای خامنه‌ای است، آخونده، ولی زیر قباش درجه جنرالی هم داره. سال معاون فرهنگی سپاه بوده، در دفتر مقام رهبری کارهای امنیتی میکرد، حالا میاد میشه فرمانده بسیج مقاومت. ای داد، مگه بسیج جز سپاه نشد؟ چطور الان دوباره جدا شد؟ بعد 31 منطقه درست میکنن که 30 منطقه 30 استان هست. در تهران 2 منطقه نظامی میذارن، توجه بفرمایید، یکی در کرج سردار علی فضلی رو که مورد قهر بود و حتی سوء قصد به جانش کردن، سرداری که در جنگ یک چشمش رو از دست داد و مورد احترام بچهای سپاه هست، او رو میارن میکنن فرمانده کرج، اونجا میذارنش. برای تهران میان فرمانده دیگری میذارن. بعد لشکر سارالله و قرارگاه سارالله هم میارن در تهران برای محافظت مجتمع ریاست جمهوری و بیت رهبری و مجتمع دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و قصر آقای هاشمی شاهرودی، کاخ مرمر و اون دوروبرش مجمع تشخیص و غیره. حالا غرضم اینه این زورآزمایی دولت آمریکا یا اسرائیل اگه بخواد حمله بکنه کاری مثلا نداره بره یزد رو بزنه، مثلا میگم نمیره کوهکیلویه رو بزنه، به چه مناسبت کوهکیلویه میاد مرکز اونجا رو میارن در یاسوج، ستاد مستقل سپاه کوهکیلویه درست میکنن این سپاه بندی ها. بعد این وسط یه دفعه شما میگید بسیار خوب سپاه آذربایجان، سپاه کردستان، لشکر آشورا این وسط چیکار میکنه؟ سپاه رسول الله اینجا چیکار میکنه؟ باز نگاه میکنید بسیج و سپاه با هم نقشی دارن اجرا میکنن، ارعاب مردم، النصر به رعب، ایجاد وحشت در جامعه، که ای ملت فکر نکنید که چهار نفرتون اومدین، هزار تاتون اومدین تظاهرات کردید در مشهد و تهران و اصفهان علیه فساد، نه من سپاهیانم آوردم که ریشتون رو بکنه. اصلا صحبت جنگ با امریکا نیست، الان ارتش تمام مسئولیت های حفاظت از مرزهای ایران واگذار به ارتش شده که ارتشی ها از شهرها از مراکز دور باشن. رژیم بعد از 30 سال هنوز به ارتش شک داره، با وجودی که جنرال سردار امیر سرلشکر عطاالله صالحی میره سینه زنی زیر علم آقای خامنه‌ای سینه میزنه، سردار موسوی میره سینه میزنه، تیمسار موسوی، اما به ارتش اعتماد ندارن، میگن بافت ارتش طاغوتیه. خب ارتشو بفرستیم از مرزها، چون میدونیم دلاورن، از مرزهای کشور پاسداری میکنن. پاسداران عزیز باید برای سرکوبی مردم آماده بشن. دقیقاً آقای چالنگی من این نقش رو دنبال کردم، آدمهایی رو که تعیین کردن نگاه میکردم، آقای بهشتی رو، سردار بهشتی رو میان ورش میدارن، بعد میان جای اون، یعنی دونه دونه وقتی نگاه میکنم میبینم با حساب کتاب برنامه ریزی برای قلع و قمع ملت ایران، که اگر ترقی در رفت و مردم بلند شدن حقشون رو بگیرن، در هر استان فرماندهان سپاه اختیار مطلق داشته باشن که مردم رو سرکوب کنن.
آقای سازگار، چرا به جای اندیشیدن برای سرکوب مردم علت نارضایتی مردم بهش نمیپردازن؟ الان یه گزارش هست گلوبال میل میگه که ایران دومین کشور وارد کننده بنزینه، کمبودهای دیگه، گندم، برنج، فقر، همه اینا هست. چرا نمیرن به طرف این که علتهای نارضایتی رو بخشونن، مردم رو راضی نگه دارن، سفره مردم رو آبرومند نگه دارن، و این همه هزینه ای که خرج لشکریان و سپاه میکنن عوضش خرج سفره مردم میکنن؟ چرا؟
مطمئن باشید که حاکمین ایران هم مثل هر حاکم دیگه حداقل برای حفظ خودش هم شده دلشون میخواد که مثلا مشکلات مردم رو یه جوری حل کنن، ولی ناتوانیشون در مرحله عمل ناشی از سوء مدیریت، ناشی از سوء تدبیر بیش از هر چیزی، و یک ضعف‌های اساسی که آقای چالنگی در ساختار نظام جمهوری اسلامی هست، در این سیستم تمرکز در ولایت فقیه، بعد زیر این مقام تقسیم شدن قدرت در در جزئیات مختلف، چک و بالانس های زیادی که در قانون اساسی هست، و مجموعه ساختاری که ناکارآمده، و این بحران ناکارآمدی وقتی که دیکتاتوری، بهتر بگیم استبداد، بهش اضافه شده و راه رو بر شایسته سالاری هم در کشور بسته، معالا منجر شده به مدیران ناکارآمد، تغییر و تبدیل های زیاد، دستگاه ناتوان از اجرای کارها، که حاصلش خلاصه یک مجموعه شده که حکومت اگر بخواد به درد دل مردم برسه باید تغییرات اساسی تو خودش بده.
مثل
در درجه اول باید قانون اساسی کشور عوض بشه. نمی شود در عصر مدرن یک جامعه مدرن رو اداره کرد با نظام ولایت فقیه که یک نفر همه قدرت ها بهش ختم بشه، به هیچ کس پاسخگو نباشه و همه اختیارات رو داشته باشه بدون مسئولیت. این سیستم کار نمی کنه. باید شما اجازه بدید رقابت آزاد در عرصه سیاست باشه، یعنی دموکراسی، که اون وقت رقابت آزاد در عرصه اقتصاد، یعنی اقتصاد آزاد، بتونه محقق بشه. اون وقت باید با دنیا هم آشتی کنیم، دست از این ایدئولوژی گرایی، اینجور اسرائیل ستیزی، امریکا ستیزی، چه به کلنجار رفتن با کل تمدن غرب، با کل دنیا، همه اشتباه میکنن جز ما که راست میگیم، دست از این افکار هم برداریم، اون وقت بتونید در دنیای عصر گلوبالایزیشن و جهانی شدن با دنیا بچرخید. در این حالت گره های اقتصادی ایران آروم آروم باز میشه، دولت به این بزرگی و گستردگی رو کوچیکش بکنید، اختیارات رو از دوش دولت بردارید، به مردم تفویض کنید. خب ببینید، هر کدوم از این کارا بخواد بشه، جراحی های بزرگی میخواد که ای بسا حاکمین ما نگاه میکنن میبینن خب فردا دیگه خودشون تو حکومت نیستن. اگر اتفاق بیفته، واقعا اگر یک انتخابات آزاد در ایران بشه، شما تصور میکنید آقای خامنه‌ای رأی میاره؟ اگر ایشون واقعا فکر میکنه مثل خیلی سیاست نداره، مثل ناصر در مصر موقع کرد، مثلا مصدق موقع در ایران کرد، خیلی کسا در یه مقاطعی کردن، ایشون بیاد یک رفراندوم بذاره به مردم بگه، به شرط که زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی و آزاد.
اونا زمانی کردن که مطمئن بودن مردم،
حالا به هر صورت در موقعی که محبوبیت داشتن، ایشون الان بیاد اگر واقعا فکر میکنه در یک انتخابات آزاد رأی میاره. من شنیدم یه موقعی یکی از آقایان سیاستمدارا بعد از انتخابات مجلس ششم خصوصی به ایشون گفته بود آقا رأی منو دیدی چجور شکست خوردم در این انتخابات، اگر تو بیای تو انتخابات بودی بهتر از این میشدی. اگر واقعا اولین مشکلی که این حاکمین عزیز ما دارن این است که از یک انتخابات آزاد میترسن، میترسن خودشونو به رأی آزادانه مردم بگذارن، برای اینکه به راحتی در این چهار انتخابات گذشته کشور دیده شده، لااقل اگر عقب‌تر هم بریم، که به راحتی حداقل حدود 70-75% مردم ناراضی هن از اوضاع و به حاکمین فعلی رأی نمیدن. بنابراین چون میخوان خودشون در قدرت حفظ کنن، برای خودشون هم توجیه دارن که ما جلوی نمیدونم شیطان وایسادیم، ما نماینده خداییم و از این حرفا.
خب این انتخابات که شما میگید، اگه کوتاه بفرمایید، که این انتخابات رو اگه قرار خود حکومت برگزار کنه میشه به سلامتش مطمئن؟
نه اصلا، اصلا.
اصلا
یعنی مثل همه جای دنیا که وقتی به این جور جاها میرسه، سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی، 5000 ناظر، ده‌ها سازمان معتبر بین‌المللی هستن، آمادگی دارن، میرن سر صندوق‌ها و مطبوعات آزاد به عنوان پیش شرط در داخل ایران، خود مردم و خود مردم مطمئن باشید اگر یکم چند خود به خود برگزار شد، گروه های مختلف مردم هم مثل ادوار دیگه ای که داشتیم ناظر میگذارن سر صندوق ها و نظارت میکنن. ولی طبیعتا حکومت همچین کاری های چلنگی نمی کنه. یعنی اینجور حکومت ها معمولا اگر شما بخواید فشاری ایجاد بکنید که تن بدن به یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم آزاد، اول تو خیابون توسط مردم عزل میشن، بعد تن میدن به این. اون مقدار فشاری که شما ایجاد کنید در جامعه که اینجور حکومت ها رو وادار کنید عقب نشینی و تن دادن به رأی مردم، اون مقدار فشار مساویست با مقدار فشاری که ابتدا حکومت عزل میشه، سرنگون میشه. به همین دلیل راهی که حکومت میره درست برعکسه، با همه بحران ناکارآمدی که داره. الان روزی خاموشی برق رسونده به روزی 4 ساعت تا 7 ساعت، بهانم کشکی میگیره میندازه گردن کمبود برق آبی، یه کلمه راستشو نمیگه که نیروگاه ها رو نمیتونه تعمیر بکنه، تحریما تأثیر گذاشته، بیلیاقتی کرده، نیروگاه جدید نساخته، برق کم داره، هی میگه برق آبی کمه. جالبه که آماری که از 3 هفته پیش تا الان میگه برق آبی، باز گناه گردن برق آبی میندازه، 4000 مگاوات دیگه از برق کشور کم شده، نشون میده نیروگاه از دایره رفته بیرون. بنابراین به جای اینکه بحران ناکارآمدی شو در ابعاد مختلف جبران بکنه، میره سراغ سرکوب و کارهای دیگه.
خب سپاسگزاریم آقای سازگاره، چون باید به استدیو خبر بدیم. وقتی که برگردیم ادامه خواهیم داد. تنش در روابط تهران و قاهره، آخرین رویدادها و اخبار در زمینه رابطه یا بی‌رابطگی میان تهران و واشنگتن. اما پیش از همه به استدیو خبر صدای آمریکا.
بینندگان گرامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم آمریکا به اعزام نماینده‌ای به مذاکرات اتمی در ژنو را گامی مثبت توصیف کرده است. با این حال میگوید ایران فعالیت‌های اتمی خود را متوقف نخواهد ساخت. سازمان نظارت بر حقوق بشر از ایران خواسته است دو برادر ایرانی را که به دلیل پژوهش در بیماری ایدز معروفیتی جهانی دارند آزاد کند. نیروهای پیمان ناتو و افغانستان در ولایت غزنی در جنوب افغانستان دست به حمله گسترده علیه ستیزگران زدند. در جوهانسبورگ، آفریقای جنوبی 25 هزار تن در اعتراض به افزایش بهای مواد غذایی تظاهرات کردند. مجلس سنای ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن مهاجرت غیرقانونی جرم محسوب می شود و مجازات آن از 6 ماه تا 4 سال زندان و اخراج خواهد بود. با سپاس.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده، یک نشریه کانادایی گلوب اند میل گزارش داده که ایران دومین وارد کننده بنزین در جهان هست. قبل از اینکه بپردازیم به روابط آمریکا و ایران و همینطور اشاره کردیم، آقای سازگار داشتیم صحبت میکردیم، می‌خواستیم ببینیم چرا، خب این همین پرسش از شما داریم، چرا به این مسائل نمیپردازن؟ یعنی رفع کمبود بنزین که دیگه مسئله سیاسی نیست، تورم در ایران هست به طور رسمی 19%، رفع تحریم به اصطلاح تنزل تورم که کار زیاد سختی نیست، یعنی چند تا اقتصاددان میشینن صحبت میکنن، رای پیدا میکنن، در کشورهای دیکتاتوری دیگه هم اگر تورم وجود داشته باشه این نیست که به حال خودش رها کنن. چرا این کارا رو نمی کنن آقای نوری‌زاده از دیدگاه شما؟
آقای چالنگی عزیزم، امروز من یک مقاله دوست و همکار عزیز آقای دکتر فرح‌بخش نوشته بود در مورد وضع سوبسیدها در ایران. من یک قسمتشو خوندم چون میخواستم به عربی ترجمه کنم، نگاه کردم دیدم اونجا میگن که 100 میلیارد دلار پولیست که برای سوبسیدها پرداخت میشه. باورم نشد، سوبسید برای سوخت و برای انرژی. زنگ زدم از ایشون دوباره پرسیدم، تاکید کرد نه چنین است. گفتم یعنی یک سوم بودجه مملکت، یک سوم کل بودجه؟ بله همین است. ببینید من الان مثالی براتون میزنم. بعد از روی کار آمدن آقای رفسنجانی در چارچوب برنامه‌هایی که اون زمانم آقای دکتر سازگارا در ایران بودن، شاید جزئیاتش هم بهتر از من بدونن، طرحی ریختن که در ایران 8 پالایشگاه درست بشه. شروع کردن، مذاکراتی شد، گروه ها هم چپ ها در کار بودن هم راست ها آمدن. سرانجام یک شرکت ایتالیایی که بهترین آفر رو داده بود برگزیده شد برای اینکه پالایشگاه بندرعباس رو بسازه و قرارداد بستن و خب بعدم پالایشگاه عراق، اینا جزء برنامه. اما ناگهان متوقف شد، بقیه پالایشگاه رو نساختن. چرا؟ اینجور آقای رفسنجانی رو قانع کرده بودن، لابد هم اونجا پورسانتاژهای قوی توش بود، خب نمیشد صرف نظر کرد که آقا الان نفت ارزونه، بنزین هم ارزونه، ما بی خودی چرا بریم اینجا الان 4-5 میلیارد دلار تو هر کدوم پالایشگاه هزینه کنیم، فعلا بنزین ارزون میخریم. پولی که اینا به جیب کویت و امارات و هند و کشورهایی که از اونجا میخریدن ریختن، اصلا رقما رو آدم نگاه میکنه سری سوت میکشه، به خاطر اینکه در این وسط دلالانی بودن که پورسانتاژ میگرفتن. دیروز در برنامه‌تون اشاره به این بود که در بخش کشاورزی واقعا اگر 5 میلیارد بیان سرمایه گذاری بکنن کار بکنن میشه کشاورزی رو از این وضع در آورد. اما اشاره شد به این که چرا این کارو نمیکنن، برای اینکه این وسط کسانی دارن پورسانتاژ میگیرن و پول میگیرن از تجارت گندم، از تجارت جو، از شکر، از چای و از بقیه مسائل. حالا در مورد بنزینم آقای چالنگی قصه خیلی فاجعه بارتر از این حرف هاست. این کاری که آقای احمدی نژاد میخواد بکنه در اصل درسته که سوبسید رو برمیداره، در مقابل کمک ماهیانه میکنه به افراد کم درآمد که بتونن برن بنزین رو به قیمت تمام شده خریداری کنن. اما اینها میگوین ما 40% از خارج داریم وارد میکنیم. قضایا بالاتر از این حرف هاست آقای چالنگی عزیزم، خیلی بیشتر از اینه. الان داره مشخص میشه چه خبره. دو باند بزرگ مافیایی در این وسط دارن سود میبرن و پورسانتاژ های کلان میگیرن و الان ما داریم نفت رو میفروشیم، حالا به قیمت بازار، به هر قیمتی هست. بنزینی رو که داریم وارد میکنیم، ببینید اگر ما پالایشگاه داشتیم چه صرفه جویی میکردیم. اما آقایونی که به فکر جیبشون بودن، آقازاده ها، آقایان علما، آقایان مدیران باقیات صالحات آمدن و این بلا رو به سر ملت ایران آوردن که بنزین رو از خارج وارد کنه. و به نظر من اینو میخوام خدمتتون بگم، اگر مسئله غنی‌سازی تعلیقش انجام نشود، مرحله بعدی بنزین واقعا به عنوان یه اسلحه وارد میدان خواهد شد و رژیم اگر نتونه بنزین وارد کنه، کشور در مدت 6 تا 8 هفته حداقل بخشیش فلج خواهد.
آقای نورزاده اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم، چون موضوعات بسیار زیادی مونده. در ادامه همین موضوع از شما میپرسم. ببینید ولی فقیه حاکم و حرف اول و آخر رو در ایران میزنه. شما اشاره کردین که چند باند هست زینفه، رضایت اینها پس مهمه. در اون بر نارضایتی مردم به دلیلی که سفرهشون روز به روز خالی‌تر میشه و بنزین نیست و و گرون. خب سود ایشون، آیا سودی از این وضع میبره یا نمیدونن؟ چرا طرف مردم رو نمیگیره ایشون و رضایت این چند باند براشون منتر از نارضایتی میلیون ها ایرانی است؟
آقای چالنگی برگشتیم به عصر ناصرالدین شاه، مملکت تیوله، یعنی اومدن بخشیدن. آقا مصطفی و اگر آمده رفته در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، خونه سازی کرده، پولش رفته تو صنعت فولاد، آقا مشتبه اومده کارهای دیگه داره میکنه، مسعود خان اومدن تو کار ماشین و اومدن در کار تلفن موبایل، یعنی خانه از پایبست ویران است. در بیت مبارک آقای خامنه‌ای 4 تا آقازاده شون، میثم البته نه هنوز، ولی 3 تا آقازاده شون مشغولن، آقازاده های بقیه شون هم دونه دونه همه شون مشغولن. شما چه انتظاری دارید؟ مملکت تیوله، براشون مردم اهمیتی ندارن. یک عده مردم رو به قول خودشون مردم آوردن، ذوب شده در ولایتشونن، به اونا میدن میخورونن، برای عربده کشی و تظاهرات و تو سر مردم زدن هم آمادن. بقیه ملت ایران ملت اشغال شدن، ملت کافرن در نگاه اینا، ملتی هن که بیزارن از اینا. پس بنابراین این ملت باید سختی بکشه، باید بیچارگی بکشه. همه دیکتاتورها چنین فکر میکنن. میگم برای اون مهمی، صدام میگفت من فدایان صدام دارم، برام دیگه مهم نیست که در عراق بقیه چی میگن. دیدیم آن روزی که از سوراخ بیرون کشیدنش اون فدایان صدام کجا بودن. ببینید الان نومیری در سودان مردم همین اوباششو میره تو خیابون داد و بیداد، پدر دادگاه بین المللی رو در میاریم. اما روزی که عبدالرحمن راشد نوشته بود در اشرق الاوسط، روزی که آقای نومیری آمد و حکم صادر شد، آقای عمرالبشیر حکم که صادر شد، نزدیکترین دوستانت از جمله همین جمهوری اسلامی بهت پشت میکنه. اینا متوجه نیستن که فکر میکنن در یک کاخ خودشون رو محدود کردن. خب از برکت نفت، قیمت نفت بالا هم ماشاءالله روز به روز آقازاده هاشون پربارتر میشه.
خب این سازگار روابط آمریکا و ایران، خانم رایس گفتن در ژنو باز حرفی نزدن. ایران یک مقدار زیاد وقت تلف کرد و مقاله نیویورک تایمز ما داریم که بیانیه‌ای که دادن و بقیه ماجراها. چرا چنین میکنن؟ وقت میخرن و با این اطمینان که دنیا ساکت خواهد نشست یا چه خبر؟
اتفاقا خیلی هم ناشیانه این دفعه وقت خریدن. ببینید اگه سیر حوادث رو سریع بخوایم دنبال کنیم، ایران از حدود یک ماه و نیم دو ماه قبل علامتهایی به غرب فرستاد که من غنی‌سازی اورانیوم رو حاضرم اول اون پیشنهاد اروپا یا تعلیق در برابر تعلیق، توقف در برابر توقف، فریز در برابر فریز رو به مدت 6 هفته بپذیرم، بعد از 6 هفته با تعریف خودم من ایران که این به قول شما خالی بندی، این سنتریفوژ ها خالی بچرخن و گاز توش تزریق نکنیم، با این تعریف من غنی‌سازی رو متوقف کنم. امریکایی ها قبلا با این کار مخالف بودن، میگفتن ایران مشکلات فنی سنتریفوژهای پیوانش رو میخواد رفع کنه، ولی امریکایی ها هم پذیرفته بودند بعد از این پیغام پسخمای پشت پرده. به همین دلیل آقای ویلیام برنز نفر سوم دیپلماسی امریکا هم این شنبه گذشته رفت ژنو به همراه دیپلمات های 5 به اضافه 1 مجموعه نشستن، منتظر که آقای جلیلی از تهران بیاد و این حرف رسمی و علنی بگوید. این متاسفانه برای چندمین بار در تاریخ دیپلماسی 30 سال گذشته ایران که ایران پشت پرده یک پیغامایی رو میده، بعد در پای عمل که میاد میزنه زیرش و در واقع به ریش دنیا میخنده. این حادثه مثلا در مورد مکفارلین هم تکرار شد و حوادث مشابه. این بار هم همین اتفاق افتاد. آقای جلیلی به جلسه که اومد یک برگه دو صفحه‌ای پخش کرد که نیویورک تایمز دیروز افشا کرده بود که این تو غلط املایی داشت، غلط انگلیسی داشت، آخرش
نوشت دستوری داشت.
انقدر شتاب زده بود این ریتانز، گفته بود باز اقلا اون دیپلومات های 3 سال قبل انگلیسی رو درست می نوشتن. و من دیدم معاون وزیر خارجه روسیه که مثلا باید پشتیبان ایران باشه، ایشون گفته بود که من نمیتونستم جلوی خنده خودم رو بگیرم وقتی که این متن رو میخوندم، آقای سرگئی کیسلیاک و دیگران. تو این پیشنهاد آقای جلیلی توضیح کرده، گفته که ما 3 دوره با آقای خاویر سولانا بشینیم حرف بزنیم،
یعنی 7-8 سال طول
می‌کشه. دقیقاً یکی از دیپلمات‌ها گفته بود ایران پیشنهادی که آورده 7 سال می‌خواد مذاکره کنه، بعد 4 دوره با وزرای خارجه 5 به اضافه 1 صحبت کنیم. ایران البته میگه 7 منهای 1، منظورش اینه که آمریکا مثلا نباشه تو
یه کوبیده هم بغل باشه
و بعد وزرای دفاع بشینن، کمیسیون درست شه، فلان شه، بعد ضمناً ما اینا رو شروع می‌کنیم، دنیا تحریم‌هاشو باید قطع کنه، پرونده‌ام برگرده دوباره به شورای آژانس بین‌الملل. به قول معروف مثل این که با دسته کورا طرفن، یعنی فکر کرده بودن که خب آخه اینا دیپلمات های حرفه‌ای دنیا، بچه که نیستن که. همان بلافاصله هم خندیدن به خود متن، به نوع برخورد، و همان باستابشون واکنششون بود که آقا ایران خب بخواد تفل وقت بکن. خانم رایس دیروز در ابوظبی با ادبیات بسیار تندی به ایران حمله کرده بود، حتی گفته بود که حرفای بی سر و ته میزنن. بقیه دیپلمات‌ها هم همینجوری. آقای گوردون براون نخست وزیر انگلیس در اسرائیل حملات تندی کرد. امروز آقای اوباما هم در اسرائیل، کاندیدای دموکرات‌ها که آقای خامنه‌ای فکر می‌کرد پیروزی ملت ایران اگر دموکرات‌ها بیان سر کار، حملات تندی به ایران کرد. حاصلش این شده که الان یک اجماع جهانی پیدا شده و آقای چالنگی چیزی که بسیار خطرناکه، حداقل ذهن من رو در 24 ساعت گذشته واقعا مشغول کرده، گزارشی است که محافل اسرائیلی دادن و محافل روسی، همین نوستی که شما گفتین به خلاصه تر حرف اسرائیلی ها رو تکرار کردن، و اون این است که مانور نظامی که الان در اقیانوس اطلس بین امریکا، فرانسه و انگلیس با 12 ناو و رزمناو و زیر دریایی در جریانه، بعد از 10 روز عازم خلیج فارس خواهند شد و اینها می روند که در انتهای مهلت 2 هفتهی که به ایران دادند که یک کلمه آره یا نه، حرفی که آقای سولانا زد، گفت ایران باید یک کلمه که جواب بده غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف میکنه یا نه، دیگه تعارف نداریم، صحبت از اینه، اینجور که این محافل میگن در انتهای این 2 هفته اگر پاسخ ایران کماکان آنچنان که امروز آقای احمدی نژاد گفته نباشه، اون وقت اینها میخوان که یک سری کالاها در رأسش ورود بنزین به ایران رو جلوش رو بگیرند. و این البته حمله نظامی به ایران نیست، ولی در عرف بین‌المللی بله، شما ورود کالاهایی رو به کشور بگیری در حکم جنگ. ایران دو راه حل خواهد داشت، یا به جنگ درگیر شه با این سه تا قدرت نظامی که من بعید میدونم، یا اینکه کوتاه بیاد و از این گردنکشی‌هایی که کرده پاشو عقب بکشه، اون وقت باید یک کلمه بگه آره یا نه، و در واقع اون جام زهری رو که همه منتظرن که آقای خامنه‌ای بخوره، ایشون هم هی میخواد بده دولت بخوره، اون یکی بخوره، اون یکی سر بکشه، بالاخره باید یکی مسد بخوره و کوتاه بیاد. به نظرم حالا بنزین که آقای نوریزاده گفتن، ما فقط 40% بنزین مصرفی کشورمون در داخل تولید میشه، 60% بنزین از خارج وارد میشه، و اگر این اتفاق نظامی هم بیفته، اولین تأثیرش این خواهد بود که بسیاری از بخشای کشور با اختلال مواجه. بله البته فکر نمی کنم منجر به تسلیم بلافاصله ایران بشه، ولی اختلال زیادی ایجاد میکنه و خدا به خیر بگذرنه. برای اینکه من توی شرح این عملیات نظامی که میدنم، 15,000 تفنگدار دریایی امریکا هستن که مخصوص پیاده شدن در به اصطلاح خطای ساحلی و جزایرن، که میگن میخوان در به اصطلاح مناطقی پیاده شن که جلوی درگیری در تنگه هرمز رو ببندن. به هر حال اوضاع رفته در یک جای بسیار بحرانی.
آقای نوری‌زاده، در این اوضاع بحرانی همزمانی نشست وزیران خارجه عرب رو، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس در ابوظبی که همزمان خانم رایس هم در اونجا بودن، و نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا رو که باز مسئله ایران یکی از مسائل اصلی و اساسیشون بوده، اینو چطور تفسیر میکنیم؟ به اضافه اینکه این وسط خبرگزاری نوستی مدعی شده که روسیه، یعنی مدعی شده که 51% ذوب‌آهن مال ماست، مال روساست.
چند نکته رو اجازه بدید شوالنگی اشاره بکنم و حتما اینم میگم. یکی این که آقای این دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت با سربلندی و غرور نمیخواد پیروزی رو محقق بسازه، یعنی در زمانی که میان بهش این مشوق ها رو ارائه میکنن، میگوین در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری خواهد شد، به سازمان جهانی تجارت خواهید پیوست، قطعات یدکی هواپیما به شما خواهیم داد، مرزها باز میشه، مجازات ها متوقف میشه، قبول نداره. ولی همونطور که دکتر سازگارا گفت، وقتی بیان تو خلیج فارس جلوی نفت رو بگیرن، اون وقت با خفت جام زر رو سر میکشن. وقتی ایران فاو رو گرفت، جزایر مجنون رو گرفت، شلمچه رو گرفت، عراقی ها التماس میکردن، سعودی ها اومدن آفر دادن 60 میلیارد برای بازسازی، قبول نکردن. روزی که با خفت در عرض 2 هفته فاو و شلمچه و مجنون رو از دست دادن و عراقی ها باز دوباره پشت دروازه خرمشهر رو داشتن میمدن طرف شهرهای کردستان، اون وقت با خفت جام زهر رو سر کشتن. این طبیعت رژیم های سرکوبگره. صدام هم همینجور بود. پیشنهاد شیخ زاید امیر قطر حسنی مبارک رو نپذیرفت که با عزت و سربلندی بیاد و زندگی بکنه، از سوراخ کشیدن و اعدامش کردن. این در مورد اینا. نکته بعدی جالب بود برای من، در گزارش هایی که پیرامون نشست ژنو بود دیدم که بی بی سی لقب دکتر هم به آقای جلیلی دادن، پس معلوم شد آقای جلیلی هم دکتر شدن، اینم چیز جدیدش. اما سوال جنابالی رو بنده به این شکل میخوام پاسخ بدم. آقای چالنگی، نشست ابوظبی نشست ساده‌ای نیست. یعنی شما اتحادیه اروپا، اون نشست همیشه یه چیز مستمر و روتینه، اما این 6+3+1، این نشست چیز بسیار مهمی است. به چند دلیل، کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس که تا دیروز مکرر می گفتن مباد روزی که به ایران حمله نظامی بشه، مباد آن روزی که در منطقه آتش دیگری برپا شود، امروز ظاهراً پذیرفتن که لامحاله چنین اتفاقی خواهد افتاد. بعد این پیوند مستحکم آمریکا و فرانسه و انگلیس در مورد ایران هرگز دیده نشده، و میدونیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هر یک با یکی از این سه کشور پیمان استراتژیک دارن، بعضیشون هم با دوتاشون، اگر امارات با فرانسه داره، کویت با آمریکا داره، بحرین با آمریکا داره، قطر با آمریکا و فرانسه داره، به هر حال هر کدوم اینا در این چارچوب هستن، مصر همینطور. بنابراین ما شاهد برپایی یک جبهه تازه هستیم که چندان نگران نیست که ایران ویران شود و حمله نظامی به ایران صورت بگیره. و بنابراین جمهوری اسلامی علی رغم این سر و صداهایی که راه میندازن، ما در جهان عرب دوست داریم، پیروز میدم روزنامه کیهان نوشته بود حسن نصرالله فرزند امام و آقای خامنه‌ای، ببینید امروز قهرمان و رو مدل به اصطلاح برای جهان عرب شده، برای مردم عرب. خب اینا رو این خیالات و تصورات هن. اما آنچه داره در منطقه پخته میشه غذای بسیار تلخی است. و از اون طرف روسیه، بنده برنامه تلویزیونی دیدم در مسکو، رئیس دوما و دو تن از جنرال‌ها و کارشناسا نشسته بودن و میگفتن آقا به نفع ماست جنگ بشه، نفت قیمتش میشه 250 دلار و ایران هم چاره نداره جز اینکه از راه روسیه نفتشو صادر کنه، ما ارزون میخریم گرون میفروشیم و با این پولها روسیه رو میرسونیم به اون قدرت و اوجش. از حالا هم ببینید این سر و صداها که ما 51% از ذوب‌آهن، صنعت ملی ما رو میگه 51% میخواهیم، 40%، 50% سهم ما رو از دریای مازندران گرفتن، 11% و اونم با منت جلومون پرتاب کردن. طبیعی است که حالا ذوب‌آهنمون رو میخوان، فردا روس‌ها چیزای دیگه ما رو هم خواهند خواست. تاریخ به ما نشون داده بنده هیچ فرقی بین آقای پوتین، آقای مدویدوف و تزارهای روسیه نمیبینم، فرقی بین اینا و استالین نمیبینم. برای اینا اون رویای به آبهای گرم خلیج فارس رسیدن تحقق پیدا کرد، حالا همه رو میخوان. امروز 51% ذوب‌آهن، فردا راجع به صنایع نفت، فردا دوباره بحث نفت خوریان و نفت شمال. و متاسفانه رژیمی که میگوید، آقای احمدی نژاد میگویند مردم ایران اجازه نمیدهند یک سر سوزنی در مورد مسئله هسته‌ای حق ایران، اجازه نمیده سر سوزن. ملت ایران اجازه هم نمیده که شما حاکمیتش رو، سرزمینش رو، دریاهاش رو برید بفروشید به خاطر بیلیاقتی و سیاست‌های ضد ملی.
واقعا ملت ایران اجازه نمیده؟
مطمئنن نمیده. من آقای چلنگی، این که گفتید، یک نکته رو بگم. حکومت یه تبلیغی داره، یک مغالطه‌ای میکنه دائما در تبلیغاتش، و اون است که میگه این کشمکشی که ما مثلا با آمریکا داریم، با دنیا داریم، این بهایی است که ما برای استقلالمون میخوایم بدیم. و دائما هم سعی میکنه داستان اتمی رو مقایسه بکنه با داستان ملی کردن نفت.
گفته 100 برابر مهمتر از ملی شدن نفت.
بله، یعنی لابد مثلا خودشون هم مقایسه میکنن با بزرگانی که در نهضت ملی کردن نفت بودن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. این همه کشور در دنیا مستقلن، با سربلندی دارن زندگی میکنن، با آمریکا هم رابطه دارن، با اسرائیل هم رابطه دارن، با غرب هم رابطه دارن، هیچ نوکر هم نیستن، خیلی هم مستقل حرف میزنن و این شلوغ بازی هم در نمیارن. آنچه که ما داریم میپردازیم بهای شلوغکاری، خود بزرگ بینی و ندونم کاری است که متاسفانه مدیران ما دارن انجام میدن، مدیران کشور دارن انجام میدن. و همجام که دکتر نورزاده گفتن، به نظر من بهاش رو اومخ داریم با چیزهای بزرگ میپردازیم، مثل دریای خزر، مثل آب هیرمند، مثل سه جزیره در خلیج فارس.
این بها رو همه میپردازن یا مردم میپردازن؟ چون به هر حال یک عده‌ای دارن زینفن. خود شما اشاره کردید آقای نورزاده که باندهایی هستند که
این درسته،
سرمایه‌های بسیار،
متاسفانه این درسته. یعنی یکی از عوارض نظام‌های دیکتاتوری و در نبود آزادی‌های مدنی مردم این است که فساد درش لونه می‌کنه، نهادینه میشه فساد، و بعد از یه مدتی فساد حتی جلوی اصلاحاتی که خود اون بالایان گاهی دلش رو می‌خواد بکنه مقاومت می‌کنه و باندهایی به وجود میاد که خود آقای خامنه‌ای دنبال خودش بر میداره میبره، اگر به فرض یک زمانی بخواد کاری بکنه.
تا کجا سلام میفشه؟ یا شما میبینید تا کجاست؟
والا به نظر من تو بیخ گوشه ایشون اومده، برای اینکه شما شاهد هستین در وقتی میگم تا بیخ گوشه ایشون، برای اینکه در قوه قضاییه که رئیسش رو شخص ایشون منصوب میکنه، بیشترین فساد کشور لانه کرده و صدای ایشون در نمیاد. حق رو ناحق میکنن، جوون مردم رو اعدام میکنن، زن مردم رو تجاوز میکنن در زندان و صداش بر نمیادشون. این یعنی تا زیر دست ایشون، زیر چشم ایشون و مسئولیت مستقیم ایشون. چه برسه به این که مسائل خرید نفت، مسائل ارشد، همین که صحبتش میکردیم، نفت رو بدن به بنیاد مستضعفان و ده ها مسئله دیگه‌ای که اینها فساد رو در کشور نهادینه کرده و این باندهای فساد هم قوز بالای قوز به اصطلاح ناهماهنگی ها و سوء مدیریتش. بنابراین به نظر من این مغالطه‌ای که حکومت به لحاظ تبلیغاتی میکنه که گویی غنی‌سازی اورانیوم با یک تکنولوژی عقب افتاده چند دست چندم وارداتی یک افتخار ملی است، هیچ همچین چیزی نیست. اون رو مقایسه میکنه با ملی کردن نفتی که یک بحث دیگه بود، در اصل دیگه، در اصل موازنه منفی، در اصل استعمار، نه در اصل جهانی شدن که احتیاج به رابطه خوب با دنیا داری، و در یک پارادایم دیگه بود اصلا. این مغالطه رو دائما میکنه و بلایی که سر کشور داره میاد رو میخواد به مردم جلوه بده که این از قیمتی است که ما برای حفظ استقلال امیدیم، در حالی که هیچ اینجور نیست. این بهایی است که ما برای ندونمکاری، شلوغکاری، فساد و حتی بر سر قدرت موندن پاره آدم های معدود مملکت داره میپردازه و متاسفانه این بها فقط گرسنگی و فقر و بیکاری و فحشا و فساد نیست. این بها از دست رفتن پاره از بخش های کشور و حاکمیت ملی ما بر پاره از بخش های کشور هم هست.
آقای نوری‌زاده، من یک دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه، پرسش من برمیگردیم به اول برنامه. بنابراین شما شعری رو که از احمد شاملو و با صدای خود ایشون شنیدین به مناسبت رویداد امروز و سالگرد درگذشت این شاعر بزرگ ایران، واقعا همچنان بر این اعتقادید که گزارش دقیقی هست از اوضاع کنونی ایران؟
دقیقا. آقای چالنگی، اولا بسیار از شما ممنونم برای این گزینش بسیار زیبا. شاید خیلی ها بگن در تفسیر خبر جای شعر نیست، اما شعر در همه جهان ما، در جان و جهان ما حضور دارد و چقدر کار زیبایی بود که ما بتوانیم از اینجا مشارکت بکنیم در بزرگداشت خاطره الف بامداد. طبیعتاً این شعر و شعرهای دیگر شاملو باستابی است از روزگار ما. سیمین بانوی بهبهانی با شماری از شعرهاش فریاد زمانه ما رو به قرنهای آینده منتقل خواهد کرد. بسیار ازتون ممنونم برای این کار فوق العاده زیبا.
سپاسگزار هستیم از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و با سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارا. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد.
دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. را بر پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود، روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبیست نازنین.